آیا واقعا لازم است اینقدر خود را اذیت کنیم؟ در این سرزمینی که ما آمده ایم حالمان کاملا خوب است. در تمام مدت سفر همه چیز خوب بود. همینطور هنگام ورود و بعد از آن. هرگز نه کوچکترین تشنجی داشتم، نه کوچکترین دردی و نه کوچکترین حالت استفراغی. از آنچه که دکتر پیشبینی کرده بود هیچ چیز پیش نیامد. خانم دکتری که دیروز معاینه‌ام کرد این اطمینان را به من داد. زن خوش برخوردی بود. بعد از حرف زدن با تو نتیجه گرفت که هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. که همکارش احتیاط و بدبینی بیش از حدی از خود نشان داده است. یک قطره خون چه اهمیتی دارد؟ زنهایی هستند که در تمام مدت بارداریشان خونریزی دارند و بچه های کاملا سالمی به دنیا می آورند. به عقیده او در رخت خواب ماندن خلاف طبیعت است. همینطور ملاحظه و مراقبت زیادی. برای نمونه یکی از مشتری هایش که حرفش رقصیدن بود تا ماه پنجم به کارش ادامه داده بود. در خصوص من تنها برآمدگی مختصر شکمم به تعجبش می انداخت. ولی آن رقاصه هم شکمش کوچک مانده بود. در این حال اگر میل داشتم می توانستم مرتباً داروهایی را که همکارش تجویز کرده بود بخورم. ولی به خصوص خود را در اختیار طبیعت بگذارم. تنها توصیه این بود که زیاد سوار ماشین نشوم. برایش توضیح دادم که باید با ماشین به مسافرت 10 روزه‌ای بروم. ابروانش را به علامت تردید بالا برد و از من پرسید که آیا این مسافرت لازم است؟ جواب دادم بله. مدت مدیدی ساکت ماند، بعد گفت جاده های این سرزمین صاف و مرتب است و ماشین های اینجا بسیار نرم و راحتند. مهم این است که خود را زیاد خسته نکنید و هر 2 یا 3 ساعت استراحتی داشته باشید. به حرفایم گوش می دهی؟ به تو می گویم که از بدرفتاری با تو و حقیر شمردنت متاسفم و تأسفم بیشتر خواهد بود اگر بدانم که تو احساس رنجش کرده ای و دیگر به شکمم لگد نزنی. از آن روز دیگر لگدی نزده ای. گاهی اوقات از فکر کردن به این موضوع ابرو در هم می کشم. این زیاد طول نمی کشد. بلافاصله آرامش خود را باز می یابم. حس می کنی که چقدر عوض شدم؟ از وقتی که زندگی همیشگی خود را از سر گرفتم، خودم را آدم دیگری می بینم. یک مرغ دریایی که پرواز می کند. آیا واقعا میل داشتم بمیرم؟ دیوانه بودم. زندگی و نور خیلی زیباست. درختها، زمین و دریا خیلی زیبا هستند. اینجا دریا فراوان است. آیا بوی آن و صدایش به تو می رسد؟ کار کردن هم زیباست. اگر آدم شادی هیجان آوری در سینه پنهان داشته باشد. وقتی می گفتم که کار خسته می کند و حقارت می آورد دروغ می گفتم. باید مرا ببخشی. خشم و پریشانی همه چیز را در نظرم تیرو تار کرده بود. راستی در خصوص تاری و تاریکی باز با بی‌صبری میل دارم که این فکر را نیز از سرت بیرون کنم و ضمن این خیال بیمه آن دارم که با پرگویی هایم درباره آزادی که وجود ندارد، درباره تنهایی که تنها شرط میسر است، ناامیدت کرده باشم. این گفتارهای احمقانه را از یاد ببر. در کنار دیگران به سر بردن نعمتی است. زندگی اتحادی است برای آنکه دست همدیگر را بگیریم، همدیگر را تسلی دهیم، همدیگر را یاری کنیم. حتی گیاهان وقتی کنار هم هستند بهتر رشد می کنند، و پرنده ها دست جمعی به مسافرت می روند و ماهی ها با هم شنا می کنند. تنها چه خواهیم کرد؟ خود را مثل فضانوردانی بر کره ماه خواهیم دید که از ترس و از شتاب بازگشت به زمین در حال خفه شدنند. عجله کن. آخرین ماه هایی که مانده را زود سپری کن. بدون این که از دیدن خورشید بترسی. یقینا خورشید چشمان تو را خیره خواهد کرد و تو را به وحشت خواهد انداخت. اما خیلی زود برایت سرچشمه خرمی و نشاط خواهد شد. چنان که دیگر نمیتوانی از آن چشم بپوشی. از اینکه همیشه زشت‌ترین نمونه ها را در نظرت جلوه دادم و هرگز از شکوه سپید دم، شیرینی یک بوسه، بوی مطبوع یک بشقاب غذا برایت سخنی نگفتم متاسفم. از اینکه هرگز نخنداندمت افسوس می خورم. اگر از روی داستانهایی که برای تعریف کردم درباره هم قضاوت کنی، حق داری نتیجه بگیری که من نوعی الکترو هستم همواره در لباس سیاه. از حالا به بعد باید مرا پیتر پنی تصور کنی با لباس زرد، سبز و سرخ و همیشه سرگرم آویختن نوارهای گل بر پشت بامها، ناقوسها و ابرهایی که هرگز به باران تبدیل نمی شوند. ما با هم خوشبخت خواهیم شد، زیرا در اصل من هم بچه‌ام. می دانی که من بازی کردن را بی نهایت دوست می دارم؟ امشب هنگام بازگشت به هتل همه کفش‌هایی را که جلوی درها بود جابجا کردم. همینطور سفارش‌هایی که برای صبحانه داده شده بود. امروز صبح صدای کوبیدن دری به گوش رسید. خانمی یه جفت کفش دمپایی مردانه جلوی اتاقش پیدا کرده بود، در حالی که دنبال کفش‌های پاشنه بلندش می‌گشت. آقایی جلوی در یه جفت کفش تنیس دیده بود و چکمه‌هایش را می‌خواست. یک نفر شکایت داشت که برایش تنها قهوه آورده بودند، در حالی که ژامبون با تخم مرغ سفارش داده بود. دیگری آه و ناله داشت چون که غذای نوئل دستور نداده بود، بلکه تنها یک چای با لیمو خواسته بود. گوشم را به در چسبانده بودم و چنان از ته دل می‌خندیدم که به نظرم رسید دوباره دختر کوچکی شدم. درست همچون زمانی که هر چیزی شبیه بازی بود و من بسیار خوشبخت بودم. گهواره‌ای خریدم برای تو. بعد از خریدنش به خاطرم رسید که بنابر عقیده‌ای در اختیار داشتن گهواره پیش از تولد بچه مثل گل روی تخت خواب بدبختی می آورد. ولی خرافات دیگر تأثیری در من ندارند. این یک گهواره شبیه به گهواره سرخ بوست هاست که به شانه ها بسته می شود. رنگش زرد و سبز و قرمز است. مثل پیتر پن. من تو را بر شانه هایم حمل خواهم کرد و به این طریق همه جا خواهمت برد و مردم خواهند خندید و خواهند گفت این دوتا دیوانه را نگاه کنید. لباس هم برایت خریدم. چند تا پیراهن، چند تا قنداق و یک جعبه موسیقی که نوای شادی را می نوازد. وقتی که از پای تلفن این را برای دوستم گفتم، گفت که تعادل روحیم را به کلی از دست دادم. ولی در لحن صدایش رضایت موج می زد. و دیگر آن استرابی که روز حرکت ما صدای او را می لرزاند از بین رفته بود. اگر توی هواپیما او را از دست می دادی چی؟ و این همان کسی بود که در اوایل به من نصیحت می کرد که بچه‌ام را بیاندازم. زن واقعا مهربانی است. هرگز نتوانستم از این که پدرت را به سراغم فرستاده بود او را سرزنش کنم. و در مورد پدرت می دانی که تصورم چیست؟ مردی که می‌گذارد آنطور که من او را از خود راندم رانده شود، مردی نیست که او را به دور افکنند. بعد از آن نامه‌ای برایم نوشت و اندوهگینم کرد. در نامه نوشته بود من آدم پستی هستم. زیرا که یک انسانم. با وجود این باید مرا بخشی چون که انسانم. گما می‌کنم که اکنون یک غریزه موروثی او را به داشتن تو مایل می‌سازد. بعداً خواهیم دید که با او چه می‌کنی. پیش می آید که مبلی کهنه که هیچ گونه نیازی به آن نداریم دست آخر مفید واقع شود. و به یقین می توان گفت که من دیگر مایل نیستم دشمن او باشم. در این متارکه جنگ با لانه مورچه جا برای همه هست. برای او، برای پزشکان، برای رئیس. اگر رئیس را موقعی که خبر حرکت من را دادم دیده بودی، مرتب می گفت به این می گویند یک خبر خوب. آفرین، از کاری که کردی پشیمان نخواهید شد. پشیمان نخواهم شد. تنها با احترام گذاشتن به دیگران است که می توانیم برای خود کسب احترام کنیم و جز با اعتماد داشتن به خود نمی توانیم جلب اعتماد دیگران را بکنیم. شب بخیر کودک من. فردا مسافرت با ماشین شروع می شود. دلم می‌خواهد برایت شعری بنویسم که سبکباریم، اعتماد بازیافتم، میل آویختن نوار گل بر پشت بام‌ها، ناقوس‌ها و ابرها، این احساس پرواز کردن همچون مرغ دریایی را دور از لذت‌ها و غم‌ها، بر فراز دریایی که از بالا همواره پاک به نظر می‌رسد برایت بازگو کند. در واقع شهامت و خوشبینی را. من خوشبین نبودم چون که شجاعت و شهامت نداشتم. جاده های این سرزمین صاف و مرتب است و ماشین های اینجا بسیار نرم و راحتند. خانم دکتر، شما هم که دروغ میگویید و من یک مرغ دریایی نیستم. کودکم، چه بکنم؟ ادامه بدهم یا که برگردم؟ اگر برگردم بدتر است. دوباره باید همین راه دشوار را طی کنم. اگر پیش بروم شاید راه بهتر شود. اگر جرأت داشته باشم، می توانم بگویم که در جاده شبیه زندگیم ماشین می رانم. جاده پر از چاله، پر از سنگ، پر از مشکلات. یک روز دوست نویسنده‌ای می گفت، هر کس زندگی دارد که سزاوار آن است. معنی این حرف آن است که فقیر سزاوار فقیر بودن است و کور لایق نابینایی. هرچند که نویسنده هوشمندی بود ولی مرد احمقی بود. حتی خطی که هوش را از بلاهت جدا می سازد، خطی بسیار ظریف و نازک است. خودت متوجه خواهی شد. در واقع وقتی که این خط در هم شکند، هوش و بلاهت هم مثل عشق و نفرت، مثل زندگی و مرگ در هم می آمیزند. اعم از این که تو مرد باشی یا زن. دوباره شروع کردم. از خودم می پرسم که تو مردی یا زن. و حالا دلم می خواهد که مرد باشی. به این ترتیب از قید دوره ماهانه خوندیدن آزاد خواهی بود و هرگز از راندن در جاده پر از سنگ و چاله احساس گناه نخواهی کرد. هرگز مثل من در این لحظه احساس ناراحتی نخواهی کرد و می توانی آن بالا در آسمان خیلی جدی‌تر از آنچه که من می توانم در نوسان باشی. کوشش های من در مورد پرواز هرگز از جست و خیز قاز برتر نبوده است. زنهایی که سینه بندشان را می سوزانند حق دارند. آنها حق دارند؟ هیچ یک از آنها دستگاهی را پیدا نکرده که اگر بچه به دنیا نیاورند، بتوانند از به آخر رسیدن دنیا جلوگیری کنند و بچه ها به وسیله زنها به دنیا می آیند. من یک داستان علمی تخیلی خواندم که در سیاره اتفاق می افتد که در آن برای تولد مثل باید 7 نفر بود. ولی 7 نفر با هم بودن بسیار دشوار است. و دشوارتر از آن این که 7 نفر با هم توافق داشته باشند. زیرا نه تنها درک و تفاهم بلکه آبستنی هر 7 نفر را ملزم و مقید می سازد. لذا نژاد انسانی تباه می شود و سیاره خالی می ماند. داستان دیگری خواندم که در آن برای به دست آوردن بقای نسل یک محلول قلیایی یا یک لیوان آب عامل مهمی باید در کار باشد. به محض پریدن توی آن پاف! و آدم به 2 تقسیم می شود. موضوع تقسیم معمولی در میان است و از لحظه ای که قهرمان اصلی تقسیم می شود دیگر خودش نیست. نوعی خودکشی را انجام می دهد. با وجود این نمی میرد و از 9 ماه در جهنم بودن عذاب نمی کشد. جهنم؟ برای بعضی زنها این 9 ماه بیروزی است. بهترین راه حل همانیست که در ابتدا برایت گفتم. جنین را از شکم مادر بردارند و آن را در شکم زن دیگری که آمادگی بیشتری دارد با حوصله تر و با همت تر از من است پیوند کنند. فکر می کنم تب دارم. تشنج ها دوباره بروز کردند. باید از آنها غافل باشم ولی چگونه؟ گمان می کنم با فکر کردن به چیزی کاملا متفاوت. میخواهم برای داستانی تعریف کنم. خیلی وقت است که دیگر برای داستان نمیگویم. این هم داستان. روزی و روزگاری زنی بود که آرزوی داشتن تکه کوچکی از ماه را داشت. حتی تکه کوچکی هم نه، کمی گرد و غبار هم برای او بسنده می کرد. این نه یک خواب بود، نه یک رویای عجیب. زیرا او آدمهایی را که به کره ماه می رفتند می شناخت. در آن زمانها رفتن به ماه خیلی مد بود. آدمها از نقطه نزدیک اینجا در سفینه‌های کوچک آهنی که در نوک موشک عظیمی جا گرفته بود حرکت می کردند و هر بار که موشک با قرشی شبیه به رعد به آسمان پرتاب می شد و مثل یک ستاره دنباله‌دار شراره آتش در هوا می پراکند، زن خوشبخت بود. فریاد کنان به موشک می گفت، آهان، برو! آنگاه با حسادت سفر مردمی را که 3 روز و 3 شب در تاریکی پرواز می کردند دنبال می کرد. مردمی که به کره ماه می رفتند، مردم ابلهی بودند. چهره های ابلهانه و بهت زده ای داشتند. نه گریه کردن بلد بودند، نه خندیدن. رفتن به ماه برای آنها یک اقدام علمی بود و بس. یک پیروزی تکنولوژیک. در طول سفر هرگز سخن جالبی نمی گفتند. تنها چیزی که بر زبان می آوردند ارقام بود، فرمول ها و اطلاعات کسل کننده. و اگر گاهی در همه این چیزها پرتوی از انسانیت به چشم می‌خورد، به این خاطر بود که مثلا از اخبار مربوط به یک تیم فوتبال جویا می‌شدند. وقتی که وارد کره ماه می‌شدند، دیگر کمتر از آن حرف می‌زدند. دست آخر 2 یا 3 جمله می‌گفتند که از پیش آماده شده بود، بعد هم پرچمی از ورقه فلزی سفید برمی‌افراشتند و با رفتاری شبیه ربات‌ها به مراسمی با حرکات ثابت می‌پرداختند. و بعد از آن که ماه را با مدفوعشان می آلودند، دوباره عازم حرکت و بازگشت می شدند و مدفوعشان نشانه گذر آدمیزاد بر ماه بود. مدفوعها در جعبه پنهان شده بود و جعبه ها آنجا در کنار پرچم قرار گرفته بود. اگر این را می دانستی، دیگر نمی توانستی به ماه نگاه کنی و به خود نگویی، آن بالا حتی مدفوع آنها هم هست. سرانجام آنها با گرد و خاک و سنگریزه بر می گشتند. سنگریزه های ماه، گرد و خاک ماه. گرد و خاکی که زن خواب آن را می دید و با دوباره دیدن آنها زن به اصرار گدایی می کرد. کمی از ماه را به من می دهید؟ شما که خیلی از آن دارید. ولی آنها همیشه جواب می دادند، نمی توانیم، این کار ممنوع است. همه چیز در لابراتوارها روی میز اشخاصی پایان می یافت که رفتن به ماه برایشان یک اقدام علمی بود. یک پیروزی تکنولوژیک. آنها مردمان ابلهی بودند، زیرا انسانهای فاقد روح بودند. و با این همه یک نفر بود که به نظر من بهتر از دیگران می آمد. زیرا خندیدن و گریه کردن بلد بود. او مرد کوچک زشتی بود با دندانهای فاصله دار و ترس شدیدی داشت. برای پنهان داشتن این ترس می خندید و کلاهای خندداری بر سر می گذاشت. که به او کمی روح می بخشید و همین. بدین سبب من دوستش بودم و هم بدان جهت که می دانست که شایستگی ماه را ندارد. وقتی که مرا دید با قرولند گفت، در این باره چه می توانم برایت بگویم؟ من که شاعر نیستم. من که قادر نیستم حرفای قشنگ و رازآلود بزنم. چند روز پیش از رفتن به کره ماه برای احوال پرسی و برای اینکه وقتی به ماه رسید چه بگوید به دیدنم آمد. در جوابش گفتم که باید چیزی بگوید که حقیقت داشته باشد. یک حرف راست و درست. مثلا بگوید مرد کوچکی است که زیاد می‌ترسد، چون که مرد کوچکی است. از این گفته خوشش آمد و قسم خورد که اگر برگردم کمی از ماه برایت می‌آورم، از گرد و خاک ماه. و عازم ماه شد و برگشت. ولی آدمی دیگر شده بود. اگر به او تلفن می‌کردم که بعدش را یادش بیاورم تفره می‌رفت. بعد یک شب مرا به شام دعوت کرد و من به شتاب خود را به او رساندم. به گمان این که عاقبت تصمیم گرفته است که تکه از ماه را به من بدهد. سر میز آرام و قرارم را از دست داده بودم. شام تمام شدنی نبود. وقتی که شام به آخر رسید اعلام داشت، حالا ماه را به تو نشان خواهم داد. نگفت حالا ماه را به تو می دهم. بلکه گفت حالا ماه را به تو نشان می دهم. ولی من توجهی به این تفاوت نداشتم. او هنوز کلاهای مضحک خود را بر سر داشت. هنوز با خنده های عجیبش شاد می خندید. شک نداشتم که آن اندک روح آزادی که من در او سراغ داشتم در آن سفر فضایی از دست رفته بود. با چشمکی مرا به اتاق کارش برد. با ادا اصول در گنجه را که قفل بود باز کرد. توی گنجه چند وسیله قرار داشت. یک جور بیل، یک جور کلنگ و یک لوله. همه آنها از گرد و خاکی غریب پوشیده شده بودند. گرد و خاکی به رنگ خاکستری نقره‌ای. گرد و خاک ما. قلبم به شدت شروع به تپیدن کرد. با قلبی که شدیداً می‌زد دست دراز کردم، و با دقت تمام بیل را گرفتم. بیل سبکی بود، تقریبا وزن نداشت و گرد و خاکش به آرد برنج میمانست. نوعی پوشش نقره‌ای که مثل لایه‌ای از نقره بر پوست دست میماند و من نمیتوانم برایت بگویم که از دیدن ماه بر روی پوستم چه احساسی داشتم. شاید احساس پراکنده شدن در زمان و در فضا یا به بی‌نهایت دست یافتن. این چیزی است که حالا فکر می‌کنم، زیرا در آن لحظه نمی‌توانستم فکر کنم. حتی الان هم که سعی می‌کنم و در خاطرم جستجو می‌کنم، تنها می‌توانم به تو بگویم که تا چه حد هاج و واج مانده بودم وقتی که بیل را در دست داشتم و حتی متوجه نبودم که او داشت حوصله‌اش سر می‌رفت. درست مثل این که ببیند گنجی را از او کش می‌روند که حتی حاضر نبود از خاطر آن بگذرد. وقتی که متوجه شدم بیل را به او پس دادم و زمزمه کنان گفتم سپاس بر تو، حالا تکه کوچک ماه را به من بده. فوراً قیافش در هم رفت و گفت کدام ماه؟ گرد و خاک ماه را که به من وعده دادی؟ همین چیزی بود که الان در دست داشتی، من گذاشتم که آن را لمس کنی. خیال می کردم شوخی می کند. دقایقی بیشتر از سالها لازم بود تا بفهمم که او شوخی نمی کرد. که وعدهش با اجازه لمس کردن بیل انجام یافته بود. درست کاری که با نشان دادن جواهر از پشت ویترین با فقرا می کنن یا نگاه کردن به جشنی که نباید در آن شرکت جویند. در تعجب و حیرت قوطه‌ور بودم و حتی نمی توانستم او را به خاطر فریب و پستیش سرزنش کنم. تنها به تکرار با خود می گفتم ای کاش می توانستم قانعش کنم که این کار خیلی بی‌رحمانه است. و در این آرزوی بیهوده شروع کردم به التماس کردن پیش او. به توضیح دادن این که از او یه تکه ماه نمیخواستم. تنها گرد و خاک ماه را میخواستم که به من وعده داده بود. تنها یک ذره خاک در حالی که گنجش پر از آن بود و هر وسیله‌ای پوشیده از آن. کافی بود که به من اجازه دهد که کمی از این گرد و خاک را روی کاغذ یا چیز دیگری غیر از پوست بدنم جمع کنم تا بتوانم با سالها به آن نگاه کنم. من همیشه این آرزو را داشتم. او این را می دانست. این یک هوس نبود. ولی هرچه من بیشتر خار و سرفکنده می شدم، او خشونت بیشتری از خود نشان می داد. با نگاهی سرد براندازم می کرد و ساکت می ماند. و با همان سکوت در گنجه را بست و از اتاق بیرون رفت. همسرش می پرسید که قهوه می خواهیم یا نه. قهوه در فنجان ها ریخته شد. من جواب ندادم. همانجا بی حرکت ماندم و به دستم که از گرد و غبار ماه پوشیده شده بود خیره شدم. ماه را در دست داشتم و نمی دانستم کجا قرارش دهم. چطور نگهش دارم؟ با کوچکترین تماسی ناپدید می شد و از بین می رفت. مغزم بیهوده در جستجوی پیدا کردن راه حلی بود. تدبیری که با آن بتوان آنچرا که قابل نگاه داشتم بود نگاه بدارم. ولی جز تیرگی چیزی نمی‌یافت و در تیرگی این عبارت نقش می‌بست. این درست به آن می‌ماند که گرد برنج را برداری هر کجا که بگذاریش از بین خواهد رفت. و عذاب بزرگ من در این بود. عقوبتی که تانتالوس هم از آن خبر نداشت. تانتالوس موقعی که می‌خواست میوه را بچیند میوه از دستش در می‌رفت. سپس در حرکت پوچی از روی التماس و زاری آخرین نگاه را به دستم انداختم. میل گریه کردن را در خود فرو دادم و به تلخی لبخند زدم. از راهی بس دور ماه پیش من آمده بود. روی پوستم قرار گرفته بود و من برای به دور افکندنش آماده می شدم. برای همیشه. حتی اگر خواسته بودم نمی توانستم این طور بمانم. با انگشت های کشیده شده بدون اینکه چیزی را لمس کنم. دیر یا زود انگشتانم را در جای قرار می دادم. می فهمی؟ و همه چیز مثل دود از میان می رفت. به واسطه شوخی بیرحمانه یک احمق سنگدل. با خشم دستم را فرو بستم. دوباره آن را گشودم. در کف دستم نقش خطوطی کثیف و کج و معوج که چشم از دیدنش نفرت داشت بر جای ماند. آیا برای دست یافتن به این نفرت این همه خواب و رویا دیده بودم؟ این همه منتظر مانده بودم؟ کف دستم را بر گنجه مالیدم. نشانه روغنی شکلی همچون اثر عبور یک حلزون، همچون مسیر طولانی اشک باقی ماند. وقتی که از آنجا رفتم ماه تابان بود و شب را از سفیدی نورباران می ساخت. انسان با چشمهای کدر به آن نگاه می کرد و نتیجه می گرفت تا که یک چیز سفید و پاکی پیدا می شود، یک نفر سر می رسد و آن را با مدفوع خود آلوده می سازد. بعد انسان از خودش می پرسید چرا؟ آخر چرا؟ در هتل شیر آب را باز کردم و دستم را زیرش گرفتم. مایه تیره رنگی جاری شد که در چرخش سیاه رنگی ناپدید گردید و می دانی که به تو چه می گویم کودک من؟ تو مثل ماه منی، مثل گرد و خاک ما. تشنج‌ها بیشتر شدن، دیگر نمی توانم رانندگی کنم. ای کاش موتلی پیدا می کردم، ای کاش می توانستم توقف کنم و بیاسایم. با فکری روشن‌تر شاید راه حلی برای نجات آنچه که نجات یافتنیست پیدا می کردم. برای دور نیفکندن ماه هم. من نمی خواهم دوباره ماه را از دست بدهم، دوباره شاهد از بین رفتنش توی دستشویی باشم. اما بی حاصل است. با همان اطمینانی که شب پی بردن به وجود تو مات شده بودم، اکنون می دانم که هستی تو پایان یافته.